خاص خدا اهل بخل نیستند. 4. دوری از افراط و تفرید در کارهای شخصی و اجتماعی از مهمترین سفارش های اسلام است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقتدر بی شکرن. شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرًا يا رب.
دوستان عزیز، بزرگواران قرآنی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده که آخرین بخش برنامه یعنی بخش کارشناسی باشین و با هم دیگه بنشینیم پای صحبت های آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خدا من بر شما مؤمنان و همراهان وادی نور قرآن. بحث ما در صفت محفوظ بودن قرآن بود و گفتیم که قرآن محفوظ است و خداوند حافظ و حفیظ. خداوند حافظ است و حفیظ است را در طی چند برنامه معنای آن را بیان کردیم و آخرین سخن این بود که خداوند می فرماید من حفیظم، یعنی امین هستم. حفیظم یعنی این که عالم به همه چیز هستم، در تمام شرایط، در تمام زمانها و مکانها خداوند حفیظ است، یعنی نگهدارنده و سیانت کننده همه چیز است. این که خداوند حفیظ است به معنای نگهدارنده و به معنای این که موکل همه امور است و همه امور تحت حراست و نگهبانی و نگهداشت اوست، این مطلب را خود قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 8 به شکل واضح‌تر و صریح‌تری بیان فرموده است. در آنجا که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقد اطاع الله فما ارسلناک علیهم حفیظا. می‌فرماید ای پیامبر، من تو را که با قرآن فرستادم با دین و شریعت برای مردم تا تو مردم را به اطاعت خود بخوانی و اطاعتی دو در حقیقت اطاعت خداوند است. اما نکته ای که باید همه انسان ها بدانن این است که اطاعت رسول با اطاعت خدا یکی است. این نکته اول. دوم این که انسان ها به دعوت پیامبر و قرآن لبیک بگویند و اون را بپذیرند، این امر است اختیاری. این گونه نیست که پیامبر اونها را به اجبار و به زور وادارد. و همین گونه این که انسان مطیع خداوند باشد در خفا یا در علن و یا در ذهن و یا در آشکار، همه اینها مربوط به خود انسان است. پیامبر صرف دعوت میکند اونها را و حفیظ و نگهبان و موکل اونها نیست که اونها چیکار میکنند در خفا یا در ذهن، ایمان میآورند نمیآورند، بلکه پیامبر صرفا و ما علی الرسول الا البلاغ. لذا آیه می فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، این یک مطلب. فما ارسلناک علیهم حفیظا، من تو را حفیظ نفرستادم بر مردم. حفیظ در اینجا به معنی حارس و موکل است، یعنی این گونه نیست که تو موکلی اونها باشی و از طرف اونها سخن بگویی و یا اینکه نگهبان اونها باشی، در تمام شرایط در ذهن اونها تسلط داشته باشی، بر خفای اونها، در خلوت اونها هم حضور داشته باشی که اونها چیکار میکنن، سرکشی کنی یا تفتیش ذهنی کنی. نه تفتیش ذهنی وظیفه ای توست و نه نگهبانی و حراست در گوشه ها و زوایای زندگی انسان ها و دخالت کردن در امور اونها. بلکه تو انسانها رو دعوت میکنی و به دین و اسلام میخوانی و اونها هستن که این دعوت تو را بپذیرن یا اینکه دعوت را رد کنن. لذا حفیظ در اینجا معنی حارس و موکل است. برای این واژه کاربردهای دیگری نیز وجود دارد که در برنامه‌های بعدی در محضر شما بیان خواهد شد ان شاء الله. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب ارجمندان و دوستان گرامی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. شما بزرگواران میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم پیگیری بکنین، parstoday.com/dari، و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین برنامه ما را بشنوین. همچنین توسط تلویزیون های دیجیتال دوستان خوب ما که در ایران حضور دارن میتونن رادیو برون مرزی را سرچ بکنن و برنامه در وادی نور را در همین ساعت شنونده باشن. تو حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی که تقدیم حضورتان می‌گردد. امید که از این برنامه لذت ببرین.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. بشک
ای مهربان، ای بخشنده، بیشتر از هر روز صدایت میکنم.
تو هم بشنو صدای ما را. بسم الله الرحمن الرحیم.
ای کاش هر دم صحبت از پیوند باشد، پهلوی چای تلخ آدم قند باشد.
در این هوای یک کمی سرد خزانی، سهم شما در جمع ما لبخند باشد.
شما دوستان عزیز و مهربان و خونگرم سلام میکنید.
سلام جوانان همراه.
سلام یاران صمیمی.
خوش آمدین همه شما به برنامه خودتان روی موج جوانی.
الهی که مثل سابق همه شما دوستان جوان و خانواده محترمتان سالم باشین.
امروز روز شماست.
بله،
در این روز ماسک و رعایت فاصله اجتماعی و شستن دست‌ها را فراموش نفرمایید.
تشکر آقای موبایل، حتما.
بله.
بله، ما یک سلام ویژه داریم به شما که شما هم مهمانین هم میزبان.
اوه، خواهش میکنم. ما که هر روز هستیم خانم مساعد.
بله دیگه، به خاطری که شما هر روز هستین من تا تهیه کننده او طرف، ولی حالا مهمان هستیم به عنوان گوینده، دیگه احترام میکنیم.
سلامت باشین. تشکر صاحب. خب خانم موسوی هم در کنار ما امروز اجرا میکنن.
بله، باعث افتخار. بله.
دو نفر دیگه دست بلند میکنن از اتاق فرمان، شما معرفی کنید.
درسته، مریم جان بزرگری دوست عزیزمان صدا بردار هستن که بله. بعد از مدت ها باز به جمع ما پیوستن.
خدا رو شکر که سالم برگشتن.
بله. و ارغوان جان حیدری همکار خوب من که امروز به عنوان دستیار با ما همراهی می‌کنه.
بله. نویسنده برنامه هم که خود خانم موسوی هستن در کنار بله. ما و گزارشگرای برنامه خانم حسین زاده در مشهد، خانم شیما آفا در هرات و نیلوفر نوروزی در کابل.
بله، و البته که جمع ما جمع است با دوستان عزیزمان.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول آخر برای موج جوانی شما بزن.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان.
3-800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی.
بله، روی موج جوانی، برنامه مخصوص شما جوانهای عزیز فارسی زبان در هر جایی که شنونده صدای ما هستین. البته جوانان عزیز ما که با سایر زبانها هم صحبت میکنن و فارسی رو میفهمن، این برنامه مربوط و مخصوص اونا هم هست. خب دوستان جوان، نرم افزار ایران صدا را فراموش نکنین. مدت هست این نرم افزار فعال شده، شما میتونین رادیو داری و برنامه روی موج جوانی را با بهترین کیفیت و سایر رادیوهای برون مرزی و داخلی جمهوری اسلامی ایران از طریق اپلیکیشن دریافت بکنین و با کیفیت عالی بشنوین. لینک دانلودش هم از سایت parsode.com/dari میتونین دریافت کنین و یا از گوگل پلی میتونین این نرم افزار رو دانلود بکنین. خب امروز هم با شما از رقیب و رقابت صحبت میکنیم و بخشای دیگری هم داریم. پیامک های شما، آهنگ و موسیقی و صدای گرم شما و بخش جوانگشت هم انشاءالله تقدیم حضورتان میکنیم و اگر تا پایان با ما همراه باشین پشیمان نخواهین شد. اولین بخش برنامه را همراهی کنین با خانم سمیرا محمدی.
صد گپ با یک گپ.
با نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام شنوندگان محترم، روزتان خوش. باورهای سلامتی. دوستم، آنگاه که از پیری سخن میگویی و بجای احساس جوانی کردن با گذر زمان تمرکز میکنی، آیا میدانی که در حال خلق سلولهای معیوب در بدنت هستی؟ افکار و احساسات شما کارخانه تولید سلولهای بدن شما هستند و شما به واسطه نوع ارتعاشات خیش سلولهای بیماری یا سلامتی را جذب میکنید. بنابراین سعی کنید از بیماری سخن نگویید. افکاری مثبت در جهت سلامتی را در خود پرورش دهید و با شادی بگویید که من هر روز شاداب و سالم‌تر می‌شوم و بدن خود عشق بدهید. عشق نیروی رشدهنده سلامتی شماست. همه چیز در این دنیا بی‌نظیر طراحی گردیده است. باورش کنید تا اتفاقات شما را شگفت‌زده کند. شاد و سرشار از حس‌های عالی باشید. با من خدا.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
شما دوستان عزیز همچنان با ما هستیم. برنامه خودتان روی موج جوانی رو مشتاین و همه قسم که آقای موحد هم گفتند این هفته با موضوع رقیب و رقابت در خدمتتان هستیم. سوال ما هم از شما ایست که تا هنوز شده با کسی رقابت کنین و در چه زمینه بوده و چرا؟
بله، اگر رقابت نکردین از امروز شدیداً رقابت بکنین.
خب.
البته رقابت سالم.
بله، بله. رقابت مثبت.
خانم موسوی بله. نمیخواین برای دوستای شنونده ما بگین که جابجا شده برنامه، یک 15 دقیقه تغییر کرده؟
بله بله، دوستان عزیزی که شنونده روی موج جوانی هستن این تغییر ناگهانی را پذیرا باشن.
بله،
و ما از این به بعد
ان شاءالله به زودی شاهد تغییرات جدی تر خواهیم بود.
در چه زمینه ای میشه؟
هست، حالا باشه. خب. باز
میخواین مرا بانین کنار ما دیگه اجرا نکنم؟
نخیر نخیر، شما که دیگه که عضو کلیدی برنامه هستیم.
تشکر.
بله دوستان عزیز، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان به اتفاق همکارانیم با شما هستیم.
بله.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه دوستان عزیز تا عبادتتان شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین و آقای موحد بله. با اجازه شما مجدداً سلام میکنیم به دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند طبق روال روزهای گذشته.
بله سلام و احترامات ما را پذیرا باشین و شما شنونده برنامه روی موج جوانی
بله.
هستین.
بله امروز تا ساعت 5:45 دقیقه با شما.
بله سوال ما از شما این بود که تا هنوز یا تا حالا شده با کسی رقابت بکنین و در چی زمینه ای بوده؟ لطفاً با ما به اشتراک بگذارید.
بله. دوستان عزیز در فرهنگ ما این در تعریف واژه رقابت همچشمی کردن آمده.
وای از همچشمی خانم موسوی.
بله آقای موید شما این کاره این. خب ما هم اصولاً رقیب کسی میدانیم که در یک زمینه ای که مورد توجه هر دوی ماست بخوای عرض اندام میکنه و بگوی که بله ما از تو بهتر هستم.
بله.
در این حالت رقابت بین ما و اون نفر به وجود میه و هر کدام ما میخواییم که با بهتر بودن
در واقع ماجرا را به نفع خود خلاص
بله.
بکنیم.
بله به عبارت میخواییم پشت او را به خاک بزنیم.
بله شما دیگه میخواییم پالوانی بله. تعریف کردیم.
بله
قسمی ما برای خود رقیب به وجود میاریم و رقابت از چی شروع میکنیم.
درست.
دلمون میخواد بدانیم که شما با چی کسی رقابت میکنین یا رقابت کردین و در چی زمینه ای بوده.
حتما با ما بگوییم.
بله. خدمت شما بگوییم که رقابت به طور طبیعی بین موجودات زنده که در یک محیط مشترک زندگی میکنن رخ میدهد. مثلا حیوانات برای منابع آب و غذا یا موارد اینچنینی با یکدیگر رقابت دارن. انسان ها هم برای به دست آوردن و رفع نیازهای خود با یکدیگرشان رقابت دارن. اما میتونیم بگوییم بسیاری مواقع حس دوستی و مهربانی اجازه نمیده که ما چیزی را که برای دیگران نیاز حیاتی هست به دست بگیریم، در حالی که برای ما نیاز حیاتی نیست.
بله، اما اصولا آدم ها برای به دست آوردن ثروت، قدرت، حیثیت، آبرو و شهرت خیلی مسائل دیگه باید دیگر رقابت میکنن. و البته آقای موبایی باید بگیم که در بعضی موارد از اصول انسانی هم نگذره.
بله بله دکان. بله، رقابت بین مردم یک حقیقت است و ما به هر طرف که نگاه میکنیم اثر او را میبینیم. بین ورزشکارا، بین خواهرای ما و خیلی
ما ولی چرا نمیگیم بین برادرای ما؟ یک سر میگیم بین برادرا کم.
خب بانی که ما گپی ما با کرسی بنشانم خانم
بنشانانین.
وقتی کسب و کار را در مکانهای تحصیل و مسائل سیاسی آدم ها بودم
اونجا را میبینیم.
میبینیم بله، آدم ها در حال رقابت هستن. میتونیم بگوییم رقابت ذاتی هست و به اندازه تاریخ هستی موجودات زنده خدمت داره خانم موسوی.
بله بله، ما چی بگوییم به شما غیر از بله آقای موسوی؟
خدا خیر مری هفته پیش بود.
اما دوستان چه وقت رقابت بین مردم به وجود میاد؟
بون که ما بگوییم
شما
وقت هدف یک هدف مشترک باشه خانم موسوی و هیچ کدام از دو یا چند نفر نخواهند که او هدف مشترک با هم سهیم شوند، به همین خاطر میشن رقیب یک دیگه و رقابت چی؟
شروع میکنه. به نظر دخانه شما رقابت بالا
بسیار زیاد. بسیار زیاد. یکی از کسایی که بسیار رقابت دوست داره و رقابت میکنه خانم مریم بزرگری است دیگه.
نه، مریم بزرگری با هم دوست است، مهربانی میکنه.
نه اون وقت رقابت همو تعریفی که در فرهنگ موین آمده بود از اون نوزش. خب بگذاریم. یکی از خانم های همکار ما روی خط بله. برنامه هست خانم حسین زاده.
درست است خانم حسین زاده، سلام بر شما، عصرتان بخیر، انشالله که خوب باشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی، خسته نباشید میگم به شما و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب و عزیزم و در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه شما عزیزانم خوبه، خوبه، خوب باشه.
تشکر خانم حسین زاده، انشالله که شما هم خوبی خوب باشین. ما آماده هستیم گزارش امروز شما رو بشنویم.
خب امروز ما آمدیم در خدمت یکی از بانوان افغانستانی هستیم. تشکر میکنیم ازشان که در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردن.
منم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خب موضوع امروز برنامه ما درباره رقابت. ما بگیم که شما تا حالت زندگی شده که خود کسی رقابت کنیم؟
البته رقابت اگر رقابت سالم باشه خیلی خوبه. بله، من در دوران تحصیل که زمانی که درس میخوندم سعی میکردم که با دوستان خود رقابت داشته باشم و این رقابت در زمینه درسی بود و همچنین مسابقاتی که در مدرسه برگزار میکردن من سعی میکردم که تلاش و کوشش زیادی داشته باشم که بتونم پیشرفت بیشتری داشته باشم و این رقابت یک رقابت سالمی بود.
خب در مسائل دیگه غیر از درس خوندن و تحصیل هم شده که با کسی رقابت کنیم؟ مثلا در نحوه لباس پوشیدن خود، در سبک زندگی خود؟
نه زیاد نه، ولی بعضی جاها اگر که رقابت سالم باشه، حال برام ببینم مثلا زندگی طرف چجوری شده که پیشرفت کرده، من سعی میکنم که همور در پیش بگیرم و این رقابت سالمیه و این به نظر من هیچ مشکلی نداره.
یعنی الگو برداری کنین از پیشرفت اون طرف.
بله.
خب دیگران چی؟ دیگران، اطرافیان شما، خانواده، دوستان، کسایی که با شما در ارتباط بودن، شده که تا احساس کنین اونا خود شما رقابت دارن؟
ببینید، انسان ها کلن سعی میکنن که با هم رقابت داشته باشن. حالا اگه رقابت سالمی باشه، در هر زمینه ای باشه، به نظر من هیچ اشکالی نداره. و من در خونه سعی میکنم خانواده ما در مسائل درسی اگه خواستاشن درس بخونن یا مسائل دیگه، به بچه ها خود میگم که با هم رقابت داشته باشن یا با اعضای خانواده یا فامیل که مثلا یکی پیشرفت داره میکنه در زمینه درسی، اونا تشویق میکنم و یک رقابت سالمیه و من موافق او هستم. و ای که بقیه به ما رقابت میکنن یا نمیکنن زیاد متوجه نشدم، شایدم داشته باشن شایدم نداشته باشن، ولی خب انسان اگر که در زمینه های پیشرفت در زندگی در هر مسائلی باشه با هم رقابت داشته باشه، به نظرم خیلی عالیه.
تشکر میکنم از شما، امیدوارم همینطوری که گفتین در همه مراحل زندگی خود یک رقابت سالمی خود اطرافیان خود داشته باشین و در تک تک این مراحل همیشه موفق و پاینده باشه. سپاسگزارم که در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردید.
من از شما تشکر میکنم، موفق باشید.
همکاران گرامی، گفتگوی امروز هم شنیدیم تا یک گزارش رقابت انگیز دیگه، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون از شما خانم حسین زاده. شما این هفته دیگه رقابت دارین با همکاران گزارشگر ما در داخل افغانستان، انشالله موفق باشین.
بله، ببینیم که کدوم بیشتر در این رقابت موفق تر میشیم و انشالله که همه ما موفق باشیم.
انشالله. ممنون از شما، خدافظتان.
خدا نگهدار.
من بی تو
آهنگی بود با صدای سینا شبانخانی.
بله، انشالله دوستان عزیز لذت برده باشن. یک بار دیگه موضوع خدمت دوستان عزیز بگیم، رقیب و رقابت انتخاب شده.
بله، ناگفتن نباید گذاشت که این موضوع به انتخاب خود خانم موسوی بوده. باور کنیم بده این مسئله هیچ دخل و تصرفی نداشت.
درست است. و سوال ما هم از شما دوستان عزیزی است که تا هنوز شده با کسی رقابت کنین و در چه زمینه‌ای بوده؟ آقای موبید، من به عنوان یک گوینده و یک نویسنده برنامه حق ندارم یک موضوع انتخاب کنم.
چرا؟ چرا؟ از این به بعد خدا کنه هر هفته شما انتخاب بکنه.
نه دیگه، باز ترش میکنه.
خب بگذاریم. رقابت در بین جوانها زیاد با وجود میاد خانم موسوی، و گاهی دیده شده که دو تا رفیق خوب در دلشان و پنهانی با یکدیگر بر سر مسائل زیادی رقابت میکنن.
بله.
و اتفاقا هم هر دو میفهمن که نسبت به هم رقابت پنهان دارن.
بله. اینم بگویم که اهمیت رقابت نمیتونیم نادیده بگیریم. مثلا در بازار و محیط کار رقابت بین تولید کننده ها باعث بهتر شدن کالای تولیدی شده.
بله بله.
و البته که مشتری ها ای بین فایده میکنن، به خاطری که هم جنس خوب میبرن، هم قیمت مناسب پیدا میشه برشان، و چقام که دیگه عزت و احترام میشن، بالا بالا میشینن.
نگوین کمی. دیروز ما یک قضیه رو در سر خودم دیدم.
خب
بله، در محیط تحصیل هم قانون پابرجاست، البته به فایده خود متعلمین، چون هر کدام کوشش میکنن نسبت به دیگری بهتر باشن.
بله، این به فایده خودشان.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد حسن حسینی هستم. تعریفی که میتونیم از رقابت عرض کنم خدمت شما، شاید رقابت بشه اینجوری تعریف کرد که تلاش و کوشش است برای به دست آوردن چیزی یا موفقیتی که دیگران هم خواهان او باشند. البته برخلاف ما، زندگی ما پر است از رقابت و رقابت‌های سالم و ناسالم که ما از دوران کودکی که به هر حال مسابقات یا بازی‌ها و ورزش‌هایی که انجام می‌دادیم، مثلا فوتبال بازی می‌کردیم، رقابت میکردیم برای بردن بازی، یا در دوران مدرسه وقتی کنکور شرکت میکنیم برای به دست آوردن صندلی های دانشگاه. کلا زندگی ما پر است از رقابت. من فکر میکنم انسان نمیتونه زندگیش خالی از رقابت باشه.
سلام علیکم، عصرتان بخیر. من مهدی کاظمی هستم، یکی از باشنده های خراسان رضوی. به شما و همکارای عزیز و گرانقدرتان و همچنین برنامه خوب روی موج جوانی خسته نباشی میگم. از نظر من رقابت میتونه به ما انگیزه حرکت داده و در مسیر رشد و ترقی ما را قرار بده و شهامت خطر کردن برای رسیدن به اهدافمان ایجاد کنه، و ما میتونیم با همه رقابت کنیم. بیشتر مواقع با دیگران با دلایل نادرستی ما رقابت میکنیم و برای ای که دیده شویم دست بر رقابت میزنیم.
امروز آقای محمدی نیست، ساعت کمتر اعلام شده خانم سید.
بله راست میگی.
5:33 دقیقه به وقت افغانستان هست، 4:33 دقیقه به وقت ایران. خب با شما دوستان عزیز هستیم از روی موج جوانی. راجع بر رقیب و رقابت هنوز هم گپای باقی مانده که با شما در میان خواهیم گذاشت و صدای گرم شما را هم خواهیم شنید، اما فعلا خانم موسوی را تنها میگذاریم با بخش با خبر.
با خبر
با خبر.
دوستان عزیز، بخش با خبر تقدیمتون میکنم. اولین خبر از شاروالی تهران است که با منظور ابراز همدردی مردم ایران با ملت افغانستان و خانواده های جانباختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل و اجرای نورپردازی برای برج آزادی پرداخت. این نورپردازی از ساعت 7 پنجشنبه شب 15 عقرب با حضور عبدالغفور لبال سفیر افغانستان در ایران روی برج آزادی تهران اجرا شد. اکران بیرق افغانستان و تصاویری با هشتگ جان پدر کجاستی بخشی از نورپردازی بود که روی برج آزادی تهران به اجرا در آمد. یک پیرزن روسی پس از گذراندن یک شب کامل در سردخانه به طور معجزه آسایی از مرگ برگشت و زنده شد. پزشکان خبر از مرگ زینیده 81 ساله پس از عمل جراحی برای رفع انسداد روده دادند و به خانوادهش گفتند که آماده شویم برای دفن ای پیرزن. زینیده ساعت 1:10 بامداد به سردخانه شفاخانه منتقل میشه و بعد از حدود 7 ساعت و حوالی ساعت 8 صبح وقتی کارگر سردخانه وارد میشه میبینه که پیرزن بر روی زمین افتیده. راننده آمبولانس صدای کارگر مشنوه و وقتی وارد میشه میبینه که خانم زینیدا اونجا شیشته و قالمقال میکنه. در ابتدا راننده آمبولانس فکر میکنه که عقل خود از دست داده و به خاطر همیست که با اجساد صحبت میکنه، اما وقتی که پیرزن دستش میگیره متوجه میشه که نخیر، از دیگه پانست و پیرزن زنده شده. تغییر یک شبه و ناگهانی رنگ آب رودخانه یماو در منطقه جیانفنگ استان هبی چین حیرت ساکنان محلی را برانگیخته. مردم محلی صبح روز دوشنبه و بعد از اینکه از خواب ناز بیدار شدن میبینن که رنگ رودخانهشون تغییر کرده و به رسانه ها خبر میتن و رسانه ها هم نوشته میکنن که این رودخانه یک شبه رنگش تغییر کرده. با وجود اینکه پدیده عجیب حیرت و وحشت ساکنان محلی را رقم زده، اما مسئولان محلی خیلی خونسرد برخورد کردن و گفتن که یک مسئله خیلی عادی است و از مردم خواستن که نگران و پریشان نباشن. گفتن که ماده غیر سمی هم نیست، آزمایش انجام شده و خب پیش آمده دیگه. رودخانه یماو در مرکز چین هست که بیش از 12 کیلومتر طول داره. و یک خبر هم بخونیم از پیدا شدن یک کرم سرچکشی در ایالت ویرجینیای آمریکا که با سوژه رسانه ها تبدیل شده. با تازگی مامورای حیات وحش ویرجینیا تماس از یکی از شهروندان داشتن در مورد پیدا شدن یک مار عجیب غریب. کارشناسای حیات وحش وقتی حاضر میشن در محل میبینن که بله، یک جانوری هست با سری عجیب که شبیه چکش است. به خاطر بهش میگن کرم سرچکشی. بنابر اعلام مرکز کنترل و مدیریت حیات وحش ویرجینیا، این جانور در منطقه میدلوتیان پیدا شده. این مرکز با انتشار کلیپ کوتاه از این جانور که طولش هم 10 تا 12 اینچ بوده از مردم و شهروندان محلی خواستن که بیاین اگه میفهمن که این چی است برشان توضیح بدن و در ویدیو هم توضیح دادن. گفتن که مشکل اینجاست است که ما هرگز چنین مار یا کرمی را ندیدیم و مطمئن نیستیم که چنین خزنده‌ای در طبیعت با این فرم سر وجود داشته باشه. این چی دیگه، هر کس میفهمه برن کمک کنن برشان. خب این چند تا خبر بود که تقدیم شما شد و از شما میخواییم که در برنامه خودتان روی موج جوانی همچنان همراه باشید.
ما در روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سعیست بریم
روی موج جوانی.
آره شادتر.
روی موج جوانی.
بهتر بود داره.
بهترتر بود. یکم بهترتر بگم.
تو هم بیا.
بس.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع
همین موقع
همین وقت
همین جا
هر روز همین وقت همین جا بجز جمعه ها هر روز کنار شما در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
این هفته باید موضوع برنامه ما تغییرات می بود. نه رقابت، نه رقابت. برقوان جان حیدری، همکار و دوست عزیزم، سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام پری جان موسوی مجدد و سلام به شنونده های عزیز و نازنین روی موج جوانی. خوشحال هستم که بعد از مدت ها خداوند این سعادت را در واقع نصیب من کرد که در خدمت شما و شنونده های این برنامه باشم. با افتخار و به من پیامک هایشون رو بخوام.
بله خیلی هم خوب، ممنون از شما. بفرمایید ما مشتاییم پیامک.
بله چشم، ما اول بگم که دو تا پیامک داریم از آقای حسین جعفری که اگه اجازه بتین، چون وقت هم کم هست و تعداد پیامک هم زیاد، من یکیشو بخونم یکیشو روزای دیگه قبول میتونیم برشان که بخونیم. گفتن که عرض سلام و درود به شما، افکار ما حیات بخش زندگی هستند و جوانی آبگیر افکار ماست، پس بیایید که سرچشمه اندیشه را نخوش کنیم. مجریان موفق و پرتلاش و همچنین تهیه کننده خوش صدای برنامه جناب آقای موحد بزرگوار سلام، و یک سلام هم به زیبایی خزان تقدیم به شنونده های گل برنامه. امیدوارستم در این روزگار تلخ دلهایتون مالامال از یک رنگی و حس خوب نسبت به دیگران باشه. حسین جعفری از دشت برچین، ما هم تمام آرزوهای خوب را، همین آرزوهایی که شما بر ما داشتین بهتر از اینها را براتان داریم آقای جعفری عزیز. و یک پیامک هم بخونم از آقای سید عباس حسینی که نوشته کردن پدر دختر دانشجوی شهیدم وطن ما در حمله تروریستی دانشگاه کابل پس از 143 تماس تلفنی با گوشی دخترش چون پاسخی نگرفت پیام داد جان پدر کجاستی. علیرضا قزوه شاعر ایرانی برای ای دختر دانشجوی هموطن شهید در دانشگاه کابل شعری سروده که با عنوان جان پدر کجاستی، جرم تو چیست نازنین، صدق و صفا و راستی، ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی، ای به فدای خنده زخمی و دل شکستت، شکر خدا که همچنان سرخوشی و بپاستی. کابل زخم خوردم، وقت برای گریه نیست، گریه با تبسمی گم شده در خداستی. کابل جان خستم، شانه ما پناه تو، چشم و زبان پارسی نور دو چشم ماستی. کابل جان چه میکشی از دست حرامیان، کابل بی پناه من قبله عشق و راستی. دختر شعر فارسی کابل من چه میکنی، حرف بزن عزیز من، جان پدر کجاستی. به به، بسیار یک شعر احساسی و زیبایی بود، من خودم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. دست مریزاد به همه شاعران و همه ادیبان و همه کسانی که به نحوه گرامی داشتن یاد و نام شهدا و کسانی را که در این حمله تروریستی مورد صدمه و آسیب قرار گرفتن و همچنین خانواده هایشان. یک پیامک دیگه هم از خانم منیره علیزاده بخونم که از کابل بر ما روان کردن. گفتن سلام به شما دوستان روی موج جوان، امیدوارم که جور و سلامت باشین. باز متاسفانه امروز در شهر کابل شاهد یک انفجار و ترور تعدادی از جوانان فریخته هموطنمون بودیم. دیگه از زبان ما از گفتن باز مونده، دیگه گوش شنوایی هم نیست و اگر باشه کسی توجه نمیکنه. کشتن مردم و جوانان برایشان به یک امر روزمره مبدل شده. بله واقعا هم همینطور است. امروز یک خبر تکان دهنده دیگه شنیدیم که یک چند نفر از جوانان دیگر کشور ترور شدن توسط تروریستا. یک چیز دیگه هم بگم برات.
نه قربان جان دیگه نه.
پیامک
میخوام. بله خواستم دخالت کنم ولی واقعا وقت نداریم.
باشه باشه.
اما
ندیدم
ساعت. بله تشکر. خیلی ممنون از
پیامک.
خدا
گلانه.
خب بازم فرصت کم آوردیم خانم موسوی، متاسفانه خیلی از بخش ها صدای گرم شنونده های ما ماند و بخش جهانگشت ماند. باشه با فردا.
درسته. با سخنی از حضرت علی علیه السلام برنامه امروز به پایان میرسانیم.
بله.
بهترین پشتیبانی در بلاها صبر است.
تا فردا خداوند یار و نگهدار.
خداحافظ.
امام علی علیه السلام می فرمایند هر کس که با کتاب ها آرامش یابد راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. همراه می شویم با برنامه انیس تنهایی و مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام، ایام بکام و روزتان پر از موفقیت و آرامش. امروز هم و رسم همیشه با برنامه انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم تا کتاب دیگری را ورق بزنیم و بخوانیم. انیس تنهایی تقدیم به شما. دوستان عزیز، کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم رومی نوشته بهمن شکوهی نام دارد و توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. داستان رمان رومی از دوران کودکی مولانا در بلخ شروع شده و تا زمان بزرگسالیش در قونیه ادامه پیدا می‌کند. آشنایی این فقیه با شمس تبریزی و تبدیل شدنش به یک عارف شیدا از موارد مهمی است که شکوهی در نگارش رمان در نظر گرفته شده است. دوره تاریخی حمله مغول به ایران هم از مؤلفه‌های تاریخی و مقاطع مهم زندگی مولانا است که بهمن شکوهی در رومی به آن توجه کرده است. نویسنده رومی در فرازهای واقعیت و افسانه را به طور توام روایت کرده است. در بخش از کتاب رومی می‌خوانیم عروسی جلال الدین بود، پسر سلطان ولد، مفتی بزرگ بلخ، که اینک بعد از سالها مسافرت در لارنتب شهرک در آناتولی مرکزی ساکن شده و برای خودش اعتباری کسب کرده بود. عروسی در خانه بزرگ موسابیک امیر سلجوقی لارنده بود و از در و دیوار آدم می بارید. عروسی سه شبانه روز طول می کشد و رسم و سنت معینی داشت که باید حتما اجرا می شد. آذر خاتون همسر ترک موسابیک مجری و بزرگ عروس بود و هرچی او می گفت باید اجرا می شد. در گوشه ای از حیات که با گلیم های کم پشت فرش شده بود، چند پسر بچه با هم حرف می زدن. یکی از آنها اسماعیل قهرمان اغلو، پسرک 10 ساله بود که از آنچه در عروسی می گذشت راضی نبود و دوستان خود که در کنارش بود غور می زد. اسماعیل در حالی که با گلهای گلم ترکمنی ور می رفت و سرش پایین بود و دوستانش می گفت اورهان، این خراسانی ها رو می بینی؟ می بینی چه عروسی بزرگ گرفتند؟ اورهان گفت خب حالا تو چرا ناراحتی؟ مگر به تو خوش نمی گذرد؟ 3 روز پلو می خوریم و شربت و شیر. من امشب در اینجا می خوابم، کسی خانه نمی رود. فردا صبح شیر داغ می دهند، خودم شنیدم. اسماعیل گفت عروسی خودم از این هم بزرگتر می شود، حالا می بینی. آن نوازنده ایشان که با کوزه می زند، ما که خودمان داریه داریم، هم دف، چرا داریه نمی زنند؟ کوزه هم شد ساز؟ اورهان با چشمان شفاف گفت می خواهی برویم نزدیک نوازندگان؟ برویم و نزدیکتر، شاید گذاشتن به سازشان دست بزنیم. خوبان همراه، در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم برنامه را درباره روش‌های نوین نویسندگی با هم می‌شنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که در خدمتتون هستم، مبحثی رو درباره داستان نویسی مطرح می‌کنم. درباره این میخوام بگم که چالش ها و مشکلات یک داستان رو به عنوان یک داستان نویس جوان، میانسال یا کسی که در حال تجربه اندوزی چطور ما میتونیم شناسایی کنیم. بعضی از قوانین ساختاری درباره تمام داستان ها صدق میکنن، اما در واقع هر داستان مجموع قوانین یا چالش های خاص خودش رو داره، مشکلات خاصی که عمیقا ریشه در ایده داستان دارن و گریزی از اونها نیست. در واقع نباید اونها رو به یه کناری بذاریم و از اونها فرار کنیم و بگریزیم. این مشکلات نشانه های راه نما هستن تا داستان حقیقی خودمون رو پیدا کنیم. اگه قرار داستان خوبی خلق کنیم، باید مستقیما با این مشکلات روبرو شیم و اونها رو حل کنیم. اغلب نویسنده ها اگه اصلا قادر به شناسایی مشکلات باشن، این کار رو بعد از اینکه داستان رو به طور کامل نوشتند و به نظر و زعم خودشون انجام دادن، که البته خیلی دیره رو سراغش میرن. شگرد کار اینه که یاد بگیریم مشکلات ذاتی داستان رو، مشکلات سطحیش رو عرض نمی کنم که بعدا میشه برطرفش کرد با ادیت، مشکلات ذاتی داستان رو در همون طرح یا پلات یا پیشفرض یک جمله داستان یا یک پاراگرافی داستان شناسایی کنیم، یعنی در طرح کلیش. البته بهترین نویسنده هم نمیتونن همه مشکلات رو زود شناسایی کنن، ولی بعد از تسلط بر فنون اصلی شخصیت، پیرنگ، مضمون، دنیای داستانی، نماد و گفتگو، تعجب میکنن از این که چه خوب میتونید این مشکلات پنهان و نهفته رو در هر ایدهی شناسایی کنید. برای دونستن شخصیت و پیرنگ و اینام قرار نیست اینا رو نویسنده حفظ کنه و بعد بخواد پیادش کنه. اینا به مرور زمان بر اثر مطالعه زیاد و نوشتن در ناخودآگاه خود نویسنده شکل میگیره. یعنی ما نمیتونیم بیایم یک داستان رو شروع کنیم به نوشتن، بگیم قرار است که شخصیت من در پیرنگ نمودار آ فلان باشه. اصلا بنا نیست که ما بر اساس نقشه داستان رو بنویسیم. داستانهایی که بر اساس نقشه میخوان پیش برن و توی ذهن نویسنده ابتدا انتها پایانش کاملا مشخصن و تحریزی شده باشن، که استران هم داستان نقشی بهشون میگن، عموماً محکوم به فنا هستن و اون برق گرم رو ندارن که بخوان مخاطب رو خودشون جذب کنن. داشتیم راجع به این صحبت میکنیم که چطور میشد مشکلات داستان رو، مشکلات پنهان